بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون: قال فی المبسوط من باع شیئا فیه عیبون لم یبینه فعل محظورا و کان المشتری بالخیار. بحث ما در این مسئله حکم تکلیفیه. در بحث های قبلی حکم وضعی بحث می کردیم، اونم حق خیار، حق عرش، اینها. اما الان می خواهیم بگیم این بایه چه می خواد مال معیوب رو بفروشه، آیا واجب اعلام کنه؟ البته فرض در صورتی مطرح میشه که خود بایه عالم به عیب باشه. آیا واجب اعلام کنه یا نه واجب نیست؟ مستحب به اعلام کنه تا مؤمن، مسلمان و یا هر کس دیگری فریب نخوره. اونی که دوست نداره نخره. در هر حال بحث حکم تکلیفیه. در اینجا از مجموع کلمات شیخ پنج نظریه در میاد. نظریه اولی نسه معینم واجب اعلام کنه، چه در عیب جلی چه در عیب خفی. در هر حال اگر عالم به عیبه باید بگه که این ماشینی که من میفروشم اون قسمت رنجش رفته ولو آشکاره، یا ماشینی که من میفروشم داخلش یک عیبی داره، موتورش یه مشکلی داره ولو خفیه. خفی معیارش فعلا این مقدار چه بعد الاختبار و بعد الاستعمال فهمیده میشه، به این راحتی فهمیده نمیشه. فعلا این مقدار، اون خودش یه بحث دیگریست معیار عیب خفی و جلی چیه. پس این یه گل. گول دوم اینه که نه، وجوب تعیینی نداره، میتونه واجب یکی از این دو کار رو بکنه نسبت به عیوب، یا اعلام کنه عیب رو یا تبری بجوید، بگه من عهده‌دار سلامت عیب نیستم. یه نوع هشدار میده به مشتری که خودت تحقیق کن دیگه، عیب ظاهری و عیب مخفی رو تحقیق کن. یکی از این کارها واجبه. پس وجوب تعیینی اعلام، وجوب تخییری بین الاعلام و تبری. قول سوم نه، هیچ کدام از اینها واجب نیست. بله، مشتری رو به فریب انداختن حرامه. مثلا مشتری بپرسد و دروغ بگوید، نه این حرامه، از باب این که به فریب انداخته، تغریر بهش میگن، او رو به هلاکت انداخته. اما نه، من او رو به هلاکت نینداختم، من اینو میفروشم. اعلام واجب نیست، تبری واجب نیست. اونی که مسئله است یک حرمتی است، اونم در یه فرضهایی میشه. اونم کجاست؟ بیاد از من سوال بپرسه، بگه این سالمه یا نه. یه وقت من میگم نه، خودت تحقیق کن، اینجا بازم دروغ نگفتم، اون رو به هلاکت نینداختم، اونو به غرر نینداختم. یه وقت میگم نه، سالم، مطمئن باش، در این حال که میدونم سالم نیست. این حرامه، اعلام واجب نیست، تبری واجب نیست. اینم گول سوم. گول چهارم این است که نه، در عیب خفی باید بگویی. دیگه تفصیل داده، عیب جلی خودش تحقیق کنه دیگه، یه بار ببینه میبینه چه اون وره ماشین رنج نداره. پس وجوب اعلام فی ایبل خفی، این نسبت به قول اول که وجوب تعیینی اعلام بود، این همونه، فقط محدودش عیب خفی. قول پنجم هم وجوب اعلامه او تبری، بازم محدودش عیب خفیه. پس این پنج تا گل از این فهمیده میشه. خب این اقوال مدار بحثش، اون کلید بحثش کجاست؟ یعنی چرا این اقوال در اومده؟ کلید بحث مرحوم شیخ میفرماید صدق غشه. من مجبورم یه توضیحی بدم چون غش رو در مکاسب محرمه هم خونده اید، اینجا هم غش میخونیم، اینا با هم فرق میکنن. این غش دو تا مفهوم داره. اصلا در عربی غش دو جور استعمال میشه، اینا رو دقت کنید مهمه. یه غش فی لبن، فعل غش با فی متعدی میشه، اون وقت یعنی در اون شیء مخلوط کرد غیر اون شیء رو، مثلا در شیر غش کرد، یعنی ادخال مثلا ما فی لبن، اینو میگن غش. در مکاسب محرمه اینو بحث میکردیم، در بحث غش که انسان اونی که میفروشه در او غیر اون رو مخلوط کنه، شیر میفروشه ولیکن آب رو مخلوط کنه، گندم میفروشه ولیکن خاک رو بهش مخلوط کنه غیر متعارف، یا اون کنار گندم اون تبن رو کاه رو زیاد مخلوط کنه غیر متعارف، اینها یا برنج رو نیمدانه هاش رو زیادتر مخلوط کنه، این هم جن غش به معنای اول. غش فیه یه معنایی هم داریم، غشهو یعنی غش مثلا مسلمن، این متعدی به نفسه، یک مسلمانی رو غش داد، فریب داد، یه مسلمانی رو تغریر نمود. این غش به معنای ایگاء الغیر فیما یکرهه و لا یریده، اون فرد رو به جای انداخت که نمیخواست، کلاه سرش گذاشت، فریبش داد. اونی که الان ما بحث میکنیم این معنای دومه. بین معنای اول و دوم عموم خصوص منبچه. مثلا شما یه عیب خلقتی داره این گوسفند، شما این گوسفند رو با یه چیز دیگری مخلوط نکردید، عیب خلقتی داره، ولیکن به طرف به عنوان سالم غالب میکنی، این غش به معنای دوم است، غش به معنای اول نیست. خب اونی که الان بحث ماست اینه، آیا شما اعلام نکنید یستگو علیکه انه غش مسلمه ام لم یستگو؟ پس غشفی معنا بحث ما نیست، غشهو بحث ما هست. این اختلاف اقوال از اون ناشی شده. بعضی ها میگن چه عیب خفی چه عیب جلی رو نگویی اعلام نکنی غش صدق میکنه، شما غش فلانن. بعضی ها میگن نه، در عیب جلی اگر نگویی غش صدق نمیکنه، اونو او رو فریب ندادی، به او کمک نکردی، به او مشورت ندادی، فریبش ندادی، پس غش در عیب جلی صدق نمی کنه. اونجا صدق می کنه چه؟ شما در عیب خفی بهش نگی، چون او بعد از دو سه ماه خواهد فهمید، اون موقع غشه او، او رو فریب دادی، به او خیانت کردی. پس این اقوال از این ناشی شده. مرحوم شیخ معتقد است در عیب خفی باید بگی، یجب الاعلام در عیب خفی، حتی در تبری هم احتیاط واجب میکنه، میگه در تبری هم بکنی در عیب خفی این ساقط نمیشه، باید بگی، حتی وجوب تخییری هم قبول نمیکنه، میگه یجب اعلام فی العیب الخفی مطلقا، چه تبری کنی چه تبری نکنی. البته تبری کنی با احتیاط میگه، مال احوت میگه، چون اونجا ممکنه بیایم بگیم دیگه تبری کردی لزومی نداره و یجب الاعلام. این نظریه شیخ. یه جایی هم میگه در عیب جلی اگر از تو سوال بپرسن و شما دروغ جواب بدی اونم غشه. در عیب جلی واجب نیست راست بگی، واجب نیست اعلام کنی عیب رو، اما دروغ نباید بگی. سوال کرد باید جوابشو بدی. اگر جوابشو ندادی در سوال، دروغ جواب دادی، اون موقع غش صدق میکنند. این حرفای سه مرحوم شیخ اینجا داره. بخونیم. میفرماید قال فی المبسوط من با شیئا فیه عیبون، هر کس یه چیزی رو بفروشد چه در او عیبی هست، اما لم یبینه، اون عیبو اعلام نکنه، فعل محصورا، این کار حرامی مرتکب شده. خب ظاهر این کلام قول اوله، یعنی وجوب اعلام چه عیب جلی چه عیب خفی، این بحث تکلیفیش. و کان المشتری بالخیار، مشتری هم حق خیار داره، چه بحثهای قبلی ما بود. انتها. و مثله ما عن الخلاف، مثل همین هست از کتاب خلاف شیخ طوسی. اما در مبسوط در یه جای دیگر این قول دوم رو گفته، وجب علیه ان یبینه، واجب اعلام کنه این عیب رو، ولا یکتمه، کتمان نکنه. او ببین با او اون قول دوم، او یتبرع الیه من العیوب، یا نسبت به اون مبی تبری بجوید، یعنی تعهد نسبت به سلامت مبی رو بردارد از خودش، بگوید من متعهد به سلامت مبی نیستم. ول اول و احوت، اولی احتیاطه، یعنی تبری هم بکند یجب الاعلام، مرحوم شیخ هم همینو خواهد گفت. و نحوه ان فکر راوندی، مانند همین حرف مبسوط است فکر در فکر القرآن راوندی. و مثل هما فی تحریر، و مثل هر دو این هاست در تحریر. در تحریر علامه استدلالم داره، اینها بدون استدلالن، در تحریرم زاد الاستدلال علی، بر این فتوا استدلالم اضافه کرده، به قوله لالا یکون غاشن، تا این فرد بایه غاش شمرده نشود، غاش به اون معنای دومی که توضیح داد. خب ظاهر این عباراتی که من خدمتتون خوندم، ظاهر و زالج کنده عدم الفرق بین العیب الجلی و الخفی، نه عیب خفی و جلی نمیخواد، در هر دو اظهار واجبه. و صریح التذکره و السرائر که ظاهر الشرائر استحباب مطلقا، صریح کتاب تذکره علامه حلی، سرائر ابن ادریس مثل ظاهر شرایع یه محقق، این اصلا مطلقا مستحب، این هم قمان قول سومه که واجب نیست، نه در عیب خفی نه در عیب جلی اعلام واجب نیست. خب اینم قول سوم. قول چهارم، و ظاهر جماعت التفصیل بین العیب الخفی والجلی، ظاهر جماعتی این است که بین عیب خفی و جلی باید تفصیل قائل بشویم. یعنی قول اول چه گفتیم یجب الاعلام به وجوب تعیینی، اون قول رو بیاریم بگیم یجب الاعلام به وجوب تعیینی فی العیب الخفی، فیجب فی الاول مطلقا، پس در عیب خفی مطلقا واجبه. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه تبری بکنی چه تبری نکنی، نه تبری جای او رو نمیگیره، کما هو ظاهر و جماعت. اینم قول چهارم. او ما عدم تبری، یا نه مطلقا واجب نیست، اگر تبری نکنی واجبه، یعنی یا تبری یا اعلام، البته در عیب خفی کما فی الدروس. این اقوال خمسه که توضیحشم هم از خارج دادیم و هم از متن در آوردیم. فالمحصل من ظواهر کلماتهم خمسه اقوال، اونی که از ظاهر کلمات این بزرگواران در میاد پنج گوله. و ظاهر ابتناء الکل الا دعوا صدق الغش و عدمه، ظاهرا این ظاهر این است، یعنی ظاهر از استدلالاتی که دارن این در میاد، ظاهر این است تمام این اقوال، اقوال خمسه، مبتنیست بر این چه، بر این دعوا چه آیا غش صدق میکنه و عدم صدق الغش. هر کس مطلقا میگه اگر نجی غش کردی، و غش مسلمان هم حرامه، نباید غش کنی. والذی الان نظر شیخ، والذی یظهر من ملاحظت العرف و اللغت، اونی که از ملاحظه عرف و لغت به دست میاد، هم در عرف بررسی کنی که به چه چسی عرف میگه این خیانت کرد، غش کرد، و در لغت هم بررسی کنی، ان کتمان العیب الخفی، عیب پنهان رو در صورتی بدانی پنهان کنی، و هو عیب پنهان رو بین معترضه توضیح میده، و هو الذی لا یظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البیع. این عیب خفی به اونهایی میگن که با صرف یک امتحان عرفی قبل از بیع به دست نمیاد، باید یک امتحان آزمایش زیاد بشه، یه مقدار کار کنه، بعدم بفهمی که این عیب هست، با یک روز استفاده روشن نمیشه. خب ان کتمان العیب الخفی غش، این غش، فان الغش كما يظهر من اللغت، غش یعنی چه؟ غش یعنی خلاف و نسخ، خلاف خیرخواهی. البته مرحوم شیخ غش رو اینجا امر عدمی معنا کرده، اینا رو بین پرانتز میگم، تحقیق دست خودتون. آیا غش امر عدمی، غش به معنای دوما، یعنی ترچه اعلام غش میشه؟ به همین خاطر چون ترچه اعلام غشه، باید این حرام رو مرتکب نشی، وجب الاعلام، آیا اینطوریه؟ یا نه، غش امر وجودیون، چه مثلا غش رو اینطوری معنا کنیم، تلبیس الواقع، به طرف اون واقع رو ملتبسش کنی، مشتبهش کنی، مشتبه کردن واقع مبی به او. آیا غش امر عدمیون او امر وجودیون؟ شیخ امر عدمی معنا میکنه، به همین خاطر میگه واجب این کتمان حرامه، چون کتمان مساوق میشه با غش، چون مساوق میشه با غش حرامه. پس بعضی ها حاشیه مرحوم میرزا جواد تبریزی رو اینجا ملاحظه کنید رحمت الله علیه، ایشون غش رو امر وجودی میدونه، به همین خاطر حتی در عیب خفی هم نظر مبارکش این است که اگر تلبیس اتفاق نیفته، یعنی طوری رفتار نکنه که مشتری به اشتباه نیفته ولو نگوید، اینم بازم غش صدق نمی کنه، فقط خیرخواهی نکرد، فقط کمک نکرد بهش، غش کرد نه، این دیگه دامنه داره. من فقط بین پرانتز گفتم که خودتون بررسی کنید. فعلا سطح نظر شیخ رو بررسی میکنیم، شیخ غش رو امر عدمی میدونه، میگه اینجا اتفاق افتاد، شما در عیب خفی کتمان کنید، غش شد، ترچم مسئولیت داره. الان در مباحث اجتماعی میگن ترچه فعلا بازخواست داره، مسئولیت داره، اینجا این در این فقه هم این مسائل هست، شیخ اینجا نظرش این است، این ترک مسئولیت داره، کار حرامی مرتکب شدی. و اما العیب الظاهر، اما عیب ظاهر، فالظاهر ان ترک اظهاره لیس غشا، شما بیای اظهار نکنی این عیب ظاهر رو، این غش شمرده نمیشه در عرف، چون آشکار دیگه، فقط شما بیدکتی کردی. اینجا میگن چرا بیدکتی کردی؟ نم لو اظهر سلامته ان، بله اگر این بایه طوری رفتار کنه، طوری اظهار کنه که انگار این مبی ان العیب سالمه، سالم از عیبه، علاوت چن یعتمد علی، به وقتی که مشتری اعتماد کند بر این اظهار سلامت، چما مثلا یه مثالی بزنیم رفتارش، چما اضافه ته قرآنن بین یدی العبد الاعما، یه قرآنی باز کرده بین دست داده، بین به دست برده کور، برده کور هم این قرآن باز کرده نگاه میکنه، انگار مثلا میخونه، مظهرن انهو بصیرون یقره، خب اینجا مشتری به اشتباه میفته. فاعتمد المشتری لازالک، اعتماد میکنه مشتری بر این، لازالک یعنی بر این اظهار سلامتی، و احمل اختباره، دیگه از اختبار این برده، از آزمایش این برده نسبت به چشم اهمال میکنه. کان غش، یعنی این غش. مرحوم میرزا جواد تبریزی اینو در عیب خفی میگه، میگه این تلبیسه دیگه، غش اینه، امر وجودیه. شیخ اینو در امر عیب جلی میگه. گالف تذکره، علامه هلی در تذکره فرموده فی رد استدلال شافعی، در اون موضوعی که در اون موضوع میخواست استدلال شافعی رو رد کنه، که شافعی معتقد بود علا وجوب اظهار العیب مطلقا، اظهار عیب واجب مطلقا به خاطر غش، استدلال به غش کرده بود شافعی. در رد این استدلال به غش که شافعی میگفت مطلقا غشه، اظهار نکنی این ترچه اظهارت غشه، فرموده ان الغشه ممنوعون، نه غش صدق نمی کنه، این غش ممنوع، قبول نداریم. غش فقط در کجاست؟ بل یثبت فی کتمان العیب بعد سؤال المشتری و تبینه. غش صدق میکنه در زمانی که شما عیب و مخفی کنید، بعد از اینکه مشتری سوال میکنه و فحص میکنه، اونجا غش صدق میکنه. حرف علامه نزدیک هست با فتوای مرحوم میرزا جواد تبریزی، البته شیخ اینو به نفع خودش الان مصادره میکنه این فتوا رو، دقت کنید. خب میگه و تکثیر و فیزالت من المشتری، اینجا تکثیر از مشتریه، مشتری چرا نپرسید، مشتری چرا تحقیق نکرد. خب ظاهر کلام علامه این است که هم در عیب خفی این حرفو میخواد بزنه، هم در عیب جلی، ولیکن شیخ میگه نه، این کلمه تکثیر نشون میده چه در عیب جلیه، بیچاره در عیب خفی مشتری چه تکثیری میتونست داشته باشه، عیب خفی چه به این راحتی به دست نمیاد. پس اینی که تکثیر داره این در عیب جلیه. پس اصلا موضوع بحث شافعی با علامه عیب خفی نیست، ظاهر کلامی نیست، ظاهر کلامی نیست، اصلا موضوع بحث در کل عیوبه. ولیکن مرحوم شیخ از کلمه تکثیر میخواد استفاده کنه چه؟ چون مشتری اگر سوال نپرسه، اگر فحص نکنه تکثیر داره، ببخشید، اگر سوال نپرسه مشتری و فحص نکنه، این که بایه اعلام نکند تکثیر مشتریه، به خاطر اینکه مشتری سوالم نپرسه لاقل نگاه کنه دیگه، این تکثیر از این بابت دیگه، لاقل نگاه کنه. این در کجا ممکنه مطرح بشه لاقل نگاه کنه؟ در عیب جلی. یمکن، این یمکنه، چون این حرف درست نیست. تکثیری که علامه میگه در عدم الفحصه، عدم السؤاله، اما ایشون تکثیر رو در عدم الاختبار معنا میکنه. در هر حال یمکنن یهمل، امکان داره ما حمل کنیم. یمکن میگه چون شیخ میدونه که این زیادم در این حمل میگه اونم، امکان داره حمل کنیم به قرینه ذکر تکثیر، به قرینه این که کلمه تکثیر رو ذکر کرده علل عیب ظاهر، بگیم اختلاف شافعی و علامه در عیب ظاهر. چنان که ببینید در تحریرم ممکنه همین، چما یمکن هم دو عبارت تحریر المتقدمه، چنانچه عبارت تحریری که قبلا بود، از تحریر یه عبارتی آوردیم که البته این عبارت رو نیاورد، فقط فرمود که مثل هماف تحریر، و ما گفتیم این عبارت تحریر مطلقه، یعنی میگه واجب اعلام مطلقاً، چه عیب خفی چه عیب جلی. میگه نه، ممکنه این عبارت تحریر رو هم به عیب خفی معنا کنیم با توجه به این عبارت. بگیم اینجا مرحوم شیخ در عیب جلی حرف میزنه با شافعی، در اونجا هم عیب خفی رو میگه وجب الاعلام. چما انه یمکن حمل عبارت تحریر المتقدمه المشتمله على لفظ الکتمان، چون اونجا هم لفظ کتمان داره. یعنی ببینید عبارتش این است لا یکتمه، یعنی یبینه و لا یکتمه، این مخفی نکنه پنهان نکنه. کتمان در عیب خفی معنا داره، کتمان در عیب جلی چه معنا نداره. در عیب جلی نگفتی، نه اینکه کتمان کردی، آشکار دیگه. این کتمان قرینه است بر این که و همچنین علل استدلال بالغش، استدلالش هم به این است چون غش صدق میکنه. این دوتا رو کنارم بذاریم، عبارت تحریر رو همچنین عبارت مبسوط رو و عبارت اون فکر راوندی رو که عین همن، همه اینها رو حمل میکنیم بر عیب خفی. زرنجی شیخ اینا همه فتاوا رو برمیگردونه به فتوای خودش، میگه اونا هم همینا میخواستن بجن، ظاهرش مطلق العیبه. با اون لغات دقت کنی یکتم ها، این نشون میده چه عیب خفی هستن بحث میکنن. بل هازل جمع ممکنون فی کلمات الاصحاب مطلقن، این جمعی که ما کردیم بین کتاب تحریر و کتاب تذکره علامه، این جمع که در تذکره گفته غش نیست، در تحریر گفته غش هست، اینها اونی که غش نیست عیب جلیه، اونی که غش هست عیب خفیه. این جمع ممکن است در کل کلمات اصحاب ما. با این بیان یعنی گول اول خط بزن، اصلا گول اول نداری. میگه یکی از شاهدهای ما ابن ادریس، ابن ادریس هم دو تا کلام گفته، اگر این نوع جمع نکنی متناقضه. و من اقوى الشواهد على ذلك، قوی ترین شاهد بر این حملی که ما کردیم، انه حکی عن موضع من السرائر، حکایت شده از یک جایی از کتاب سرائرش این گونه فرموده. ببینید ان کتمان العیوب مع العلم بها حرام و محصور، کتمان عیب همراه با علم به عیب، با یه علم به عیب داره بیاد کتمان کنه، حرام است و محذوف. عبارتش هم دقت کنید به غیر خلافه، پس اختلافی نیست حرام. این یک. ما تقدم من نسبت الاستحباب الی، با اینکه ما اون در اقوال خمسه چه میخوندیم گفتیم صریح التذکره و سرائر چه ظاهر شراره، از استحباب اینا گفتن اصلا مستحبه. چجور مقابل اجماع خودش گفته بلا خلافه حرامه، اومده فتوای استحباب داده. معلومه اونجای چه گفته بلا خلافه حرامه در عیب خفیه، اونجا چه گفته مستحب به اعلام در عیب جلیه. با این مسئله گول سوم را هم حذف کرد شیخ، گول اول را حذف کرده بود، گول سوم را هم حذف کرد. خب الان وارد میشیم به اون گول چهارم و پنجم. ببینید تبری جای اعلام رو میگیره یا نه. پس ما معتقد شدیم به اینکه اعلام در عیب خفی واجبه. خب الان وجوب تعیینی داره یا وجوب تخییری؟ ثم ان التبری من العیوب، بایه اگر تبری از عیوب کرد، هل یسکت وجوب الاعلام فی موردهی، آیا در اون موردش، در اون مورد عیب، وجوب اعلام رو اسکات میکنه؟ کما ان المشهور ام لا، یا اسکات نمیکنه. فیه اشکال، اینجا دو وجه داره، اشکال یعنی دو وجه داره. منشأ این دو وجه چیه؟ دقت کنید منشأش رو. ببینید ما میگفتیم شرط ضمنی، شرط ضمنی یعنی چه؟ یعنی طرف متعهد شده سالم به من تحویل بده، شرط ضمنی اینه. یا مشتری و بایع یا به شکل التزام متعهد شدن. مرحوم شیخ به اصالت و سلامه برگردوند، یعنی اصل سالم بودن مبیعه، به تعهد بر نگردوند. فقهای فعلی معاصرین و مثل مرحوم یزدی و اینها، اینا میگن اصالت و سلامه نه، التزام به سلامه. در هر حال این یه فرقی اینجا فرق نمی کنه. وقتی تبری کرد، نه اصالت و سلامه نه این التزام، التزام به سلامت نداره، پس ملتزم نیست به سلامت. میفرماید ان لزوم الغش من جهت ظهور اطلاق العقد، این که غش لازم میاد اگر مخفی کنه، اگر اعلام نکنه، کتمان کنه، غش لازم میاد. چرا؟ از این جهت که اطلاق العقد ظهور دارد در این که بایع ملتزم به صحت شده، از این جهت. خب این دیگه اینجا التزامی نداره. فاذا تبرع من العیوب ارتفع الظهور، وقتی خود بایع با زبان خودش میگه من ملتزم به سلامت این کالا نیستم، متعهد نیستم، پس دیگه التزامی در کار نیست. این وقت رو بگیریم، این وقت نتیجهش این است یا اعلام یا تبری. اعلام کنه مشتری میدونه معیوبه، میخره یا نمیخره. تبری هم بکنه دیگه التزام به سلامت رو از ذمه خودش برداشت. این وقت وقت وجوب تخییریه بین الاعلام و تبری. او این او من جهت این گونه که الان چاپ کردن در کتاب نشر شش جلدی نشر تراز، این جهت دوم رو میخواد بجه، یعنی میخواد بجه چه؟ نه، تبری جای وجوب اعلام رو نمیگیره. اون دو اشکالون، یعنی دو تا وجه داره دیگه. اون وجه اول که وجوب تخییری نتیجه شه، این وجه دوم نه، تبری بکنه نکنه یجب الاعلام سر جای خودشه، وجوب تعیینی تبری. تبری نه، وجوب تعیینی اعلام. او من جهت ادخال البایع للمشتری، یا از این جهت که بایع مشتری رو داخل کرده با این نگفتن. در کجا داخل کرده؟ فی ما یکرهه، در اون جایی که خوشش نمیاد مشتری عمدن، چون میگفتی نمیخرید. الان عیبشو نگفتی در عین حال که میدونستی اینو افتاد مشتری به خاطر نگفتن تو در جایی که نمیخواست. و تبری، خب شما تبری هم کردی، تبری التزام تو رو از بین برد. بله شما ملتزم به صحت نیستی، اما غیر از التزام اصالت و سلامه هم هست آخه. این تبری اصالت و سلامه رو نمیتونه از بین ببره. اصالت و سلامه یعنی چه؟ یعنی نوع کالاها سالمن دیگه. شما یه وقت میگید آقا این کالاها سالم نیستن، ها مواظب باش، این یعنی اعلام عیب. خب این اعلام اجمالی عیبه، این بحث ادامه داره دیگه. این چه گفتیم یجب الاعلام، آیا تفصیلم یجب الاعلام یا اجمالاً هم کافیه؟ اون بحثش جداست. شما اعلام اجمالی بکنید آقا این کالاها معمولاً معیوب هم داخلش هست، این یجب الاعلام. اگر اعلام اجمالی رو کافی بدانیم دیگه شد. اما یه وقت میگید نه، من عهده‌دار نیستم، این نسبت به این مبی چیزی نگفتی، فقط نسبت به خودت چیزی گفتی، خب این سالمه یا سالم نیست؟ عهده‌دار نشدی، فقط ممکنه مشتری بیاد اصالت و سلامه جاری کنه. پس تبری تو اصالت و سلامه رو از بین نبرد. و تبری لا یرفع اعتماد المشتری على اصالت السلامه. پس فالتغریر، پس مشتری رو شما به هلاکت انداختید، به ضرر انداختید. انما هو لترک ما یصرفه، تغریر به خاطر چیه؟ اینجا تغریر اتفاق افتاد، یعنی تغریر عبارت نخرا از غشه، اینجا تقریر و غش اتفاق افتاد، چون نگفتی ولو تبری کردی ولی اعلام عیب نکردی، به خاطر اینکه ترد کردی اونی که اونو منصرف کنه از اعتماد بر اصالت و سلامت. شما از التزام خودت حرف زدی، اما این مبی سالمه یا سالم نیست، اصالت و سلامه چه پابرجاست. باید طوری بگی که اصالت و سلامه نسبت به این مبی هم متزلزل بشه. اون چیه؟ لااقل اعلام اجمالی عیب بکنی. من این نسخهی که چاپ شد توضیح دادم، این جا درستی در حاشیه ننوشتن، یه نسخه دیگری هم در این کتاب هست. لا نیست، لا یرفعو نیست، یرفعو هست. اون موقع معنای دیگری داره، دیگه خودتون تحقیق کنید. ول احوتو الاعلام مطلقا، احوت اینه که واجب اعلام، یعنی تبری جاشو نمیگیره. کما تقدم عن المقصود، پس ایشون همون حرف مبسوط رو زد، البته در عیب خفی، نه در اعم از عیب خفی و عیب جلی. فرقش با مبسوط اینه، مگر اینکه حرف مبسوط رو هم برگردون دیگه به نظر خودش، مگر منظورش این باشه. خب نکته آخری در اینجا که این بحث رو چه ایشون آورده، غش به معنای اوله. به نظرم اینجا هم نباید دیگه می آورد این بحث، در همون مکاسب محرمه اونجا بحث شده، در اون شرایط عوضه این بحث شده، دیگه آورده. ثم ان المذکور فی جامع المقاصد والمسالک و عن غیره ما این است که انه ينبغي بطلان البيع. ببین دیگه حکم تکلیفی تمام شد، اصلا اصل بس تا اینجاست، اینجا به بعد غش به معنی الاوله. فردی که آب رو داخل کرده به شیر و میفروشه، غش فیه، اونی که اول توضیح دادم، آیا این معامله باطله یا نه؟ بعضی ها میگن بله باطله، استدلالشون هم به قراری بودن شیره. میگه خب یه وقت میایم میگیم که نسبت به شیر صحیحه، نسبت به آب باطله. میگه خب این یه نظریست. اونجا این سوال پیش میاد که خب اگر نسبت به شیر صحیحه، شیر چه مقدار بود حین المعامله؟ چون حین المعامله یکی از شرایط عوضه این است که عوض معلوم باشه، سمن و مسمن معلوم باشه، اینجا عوض معلوم نیست شیر چقدره. جوابش این است که نه، عوض باید معلوم باشه، عوض این انشاء العقد، نه اونی که بعدن حکم میکنیم کدومش صحیحه. عوضم معلومه دیگه، عوض این یک کیلو مایه ایسه بنوان شیر فروخته میشه، ولو نیم کیلو شیره، چون عوض حین العقد معلومه، میدونه این سمن رو مقابل کدوم مسمن میده. مثل کجاست؟ شما مثلا میفروشید ما یملک و با ما لا یملک، دو تا گوسفند میفروشید، یکیش مال غیره، یکیش مال خودته، اما نمیدونید این گوسفند 50 کیلوست اون 40 کیلوست، شما هر دو رو با هم میفروشید به عنوان 90 کیلو گوسفند، کل مجموع معلومه، بعد معلوم میشه یکیش مال غیره. اینجا معامله باطل نیست، اینجا معامله اون نسبت به اون مال غیر معامله فضولیه، اگر اون اجازه نداد اون باطل میشه، این طرف صحیح میشه. چرا؟ چون معلومه عوض، عوض چیه؟ عوض مجموع بوده، مجموع چه معلوم بوده. این حکم نسبت به صحت به بعض المبی، به جزء المبی، لزومش این نیست پس جزء المبی رو هم حین العقد من عالم باشم به مقدارش. به عبارت اخرى اونی که شرط فی صحت البیعه، علم به مجموع المبیعه، نه علم به جزء المبی و اجزاء المبی، اینا علم لازم نیست. خب میفرماید اینا گفتن انه ینبغی بطلان البیع، سزاوار است ما قائل بشویم که بی باطل است، فی مثل شوب لبن بالما، در مثل مخلوط کردن مشوب کردن شیر با آب. لن ما کان من غیر الجنس، چون استدلالشون اینه اونی که آب لا یسح العقد فی، اینو چه قصد نکردن، عقد نسبت به او باطله. ول آخر و مطولون، اونم که شیره معلوم نیست چه مقداره که اونم باطله. الا ان یقال، الا اینکه بیاییم بگیم نه این حرف حرف درستی نیست. ان جهالت الجوز غیر مانعتن، جاهل شدن نسبت به جزء المبی مانع نیست. این کانت الجمله معلومتن، اگر مجموع معلوم باشه کافیه. کما چنانچه در بحث‌های قبلی این بحث مطالب بود، لو زم ماله و مال غیرهی، مال خودش و مال غیر رو با هم زمیمه کنه و با اهما هر دو رو با هم در یه عقدی بفروشه. ثم ظهر البعض مستحقن، اینجا فتوا چیه؟ فان البی لا یقتل فی ملکهی، بی نسبت به ملک خودش باطل نمیشه. و این کان مجهولا قدره وقت العقد، ولو هنگام عقد مقدارش مجهول بوده، بعدا اندازه گیری میکنن دیگه، اونی که 50 کیلوس اونی که 40 کیلوس، نحوه تکسیت هم قبلا خونده ایم که سمن رو چجور تکسیت میکنن به این گونه جاها. اگولو برهم شیخ میگه الکلام فی مزج لبن به مقدار نلما یکی یستهلک فی لبن، بحث این بحث بالایی اونجاییست که شیر با مقداری از آب مخلوط شده طوری که این آب دیگه در شیر مستهلک شده. ولا یخرجوه ان حقیقت لبن، در عرف هم بهش لبن میگن ولو با آب مخلوط شده. کل ملح زائد فی الخبز، مثلا نمک اضافی که در نان مخلوط کردن، در آرد نان با اون نمک فروخت پختن، اینجا هم خلاصه نان صدق میکن. فلا وطل الاشکال المذکور، اون اشکالی که در بطلان آوردن اون اشکال وطی نداره و توضیح هم دادیم. اما اجر طوری باشد که لو فرز المزج علاوه چن، اجر امتزاج مخلوط شدن به یک وطی باشه که شیء کالا معیوب بشه، مندونن یستهلکفی، استهلاکی هم در کار نباشه. یعنی اینجا عرف به این مخلوط شده دیگه اون عنوان رو نمیگه، من بهت مثلا یک خاک میخواستم بفروشم، آب میخواستم بفروشم، اینطوری بگیم آب میخواستم بفروشم، شما آب رو اونقدر با خاک مخلوط کرده چین الان این جله دیگه، آب نیسته، نه خاک نه آبه، اینجا نه باطله. به حیث یخرج عن حقیقته الى حقیقت ذلک الشیء، طوری که از حقیقت خودش خارج شده به اون حقیقت اون یکی شیء وارد شده، دیگه شیر نیست. مثلا در خود شیر هم میشه مطرح کرده، اونقدر آب ریختی دیگه شیر نیست، چه آبه. توجه ما ذکرو، اون فرمایشی که گفتن باطله این توجه پیدا می کند، البته فی بعض الموارد نه کلی آن هم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.